بسم الله الرحمن الرحیم. اولا میلاد با سعادت بانوی بزرگ و چهره درخشنده همه تاریخ بشر در میان زنان، حضرت زهرای ادهر سلام الله علیها رو به شما خواهران عزیز، دختران عزیزم تبریک عرض میکنم. همچنین تصادف این روز بزرگ را با ولادت امام عزیز و بزرگوارمون که این عزیز هم، این بزرگوار هم یک نقطه عطفی است در نگاه به مبانی اسلامی در همه زمینه‌ها، از جمله در مقوله مربوط به مسئله زن و بانوان. این ولادت را هم خدمت شما عزیزان، خواهران و دختران، فرزندان خودم تبریک عرض می‌کنم. امروز جلسه خوبی بود. این جلسه از نظر من جلسه بسیار خوب و مفید، هم برای من هم برای کسانی که بعد مطلع خواهند شد از این جلسه و گزارش اون رو خواهند دید، انشاءالله جلسه دلنشینی بود و خواهد بود. تقریبا 2 ساعت بیانات بانوان محترم رو من شنیدم. عمده مقصود هم همین بود، یعنی 2 غرض از تشکیل این جلسه تعقیب می شد. یکی همین بود که از زبان برگزیدگانی از جامعه بانوان کشور برخی از مسائلی که به نظر اونها مهم است علناً مطرح بشود، به خصوص در مقوله موضوعات مربوط به زن، و این کار انجام گرفت. سخنرانهای امروز همه دارای ذهنیت بالا، قوی، منطقی، منظم و صاحب نظر در موضوعی که مطرح کردن بودن. این برای من بسیار مطلوب و جالب بود. من یک خلاصه‌ای یا اشاره‌ای از مطالب این خانم‌ها اینجا یادداشت کردم که بعد به کار من خواهد آمد انشاءالله. مطالبی که مطرح شد به خصوص بعضی از اونها بسیار پرمغز و قابل توجه بود. این یک غرض و مقصود. مقصود دوم هم نگاه نمادین به این جلسه است. ما همطور که بارها من اشاره کردم در مسئله زن از دنیا طلبگاریم، ما مدعی دنیاییم. حالا مؤسسات وابسته به سازمان ملل یا غیر اونها یا فلان مجموعه روزنامه نگار بیان به اسم حقوق بشر موضوع حجاب و نمیدونم بعضی از این قبیل چیزها رو زیر سوال بکشن و اظهار طلبگاری کنن، این واقعیت قضیه رو عوض نمی کنه. ما طلبگاریم از دنیا، ما هستیم که دنیا که عرض می کنم نه دنیای غرب، ما هستیم که به دنیا خطاب می کنیم و می گیم شما به بشریت عموماً و به زن خصوصاً خیانت کردید. با کشندن زن و مرد به وادی ابتلاعات جنسی و برافروختن و دامن زدن به آتش زیادروی های جنسی بی قانون و بی نظم در جامعه، با آوردن زن به شکل متبرج به وسط میدان. خب معلومه که زن اون بخش زیبای آفرینش بشره، این بخش زیبا به طور طبیعی با اندکی در پرده بودن همراهه، این خاصیت این بخش زیبا و لطیف وجود انسانی است. این پرده رو دریدن و اونجور که باید با نظم و قانون پیگیری بشه، اون نیاز غریزی انسانی چه زن و چه مرد، این رو بی قانون و بی نظم در جامعه رواج دادن، این بزرگترین خیانتی است که در درجه اول به زن و در درجه بعد به همه بشریت، زن و مرد، انجام گرفته. این کار رو سیاست‌های غربی کردن. البته اولین ضرر و بزرگترین ضرر رو هم خودشون بردن. الان مسئله همجنسگرایی در دنیای غرب یکی از ابتلاعات، برون نمیارن. اما حقیقت قضیه این است که برای اندیشمندان اونها یکی از دردهای بزرگ و غیر قابل علاج شده امروز. چاره هم ندارن. اونجور حرکت کردن، اونجور ادبیات پرده درانه و اوریان در زمینه مسائل جنسی و ارتباط زن و مرد را به میان آوردن، اونجور جنس زن را، یعنی همون بخش زیبا و لطیف و مستور و در پرده وجود بشر را، برای شغل، برای تبلیغات، برای کار تو میدان کشوندن، از لبخند او، از زیبایی های او، از جسم او، از چهره او برای ترویج فلون جنس بی ارزش و پست برای به دست آوردن پول استفاده کردن، خب این چیزها هم دنبال خودش داره، این طبیعی است. این کارا رو دنیای غرب کرده، این کارا رو سیاست‌های غربی کردن. مربوط به ادیان هم نیست، مربوط به مسیحیت و یهودیت هم نیست، مربوط به سیاست‌های جدیدی است که از حدود 150 سال پیش، حالا دقیق نمیتوانم عرض بکنم، در دنیا رائج شده. انسان نگاه میکنه، شما ببینید ادبیات کشورهای اروپایی رو در قرون 18 و 19 و نگاهشون به زن را، مطلقاً تفاوت داره با اون چه که در قرن بیستم و در نوشته ها و ادبیات قرن بیستم انسان میبینه نسبت به زن اونها پیگیری کردن. اون روز نگاهشون نگاه نجیبانه تر، شرمالودتر و متناسبتر با طبیعت زن و مرد بود. معلوم میشه این کار سیاسی، حالا از طرف صهیونیستا بوده، از طرف استعمارگرای دستگاه های استعمارگر بوده، اینا احتیاج به تحقیق و کار داره. این هم تو به تدریج روز به روز شدت پیدا کرده تا به وضعی که امروز ملاحظه میکنید رسیده. بنابراین دنیای غرب پاسخگو باید باشه. ضربه زدن به زن، به حقوق زن تجاوز کردن، ارزش زن را تنزل دادن، به اسم طرفداری به او خیانت کردن. این مطلبی است که ما داریم. حالا در زمینه حقوق اسلامی خانم ها بعضی اظهاراتی کردن، درست هم هست، جا برای کار و بیان و تبیین فراوانی داره. من تصدیق میکنم مطالبی رو که بعضی از خانم ها بیان کردن که گفتن ما در تقابل با تبلیغات معارض از جمله تبلیغات فمینیستی کار درستی، کار قوی، کار پرحجمی و با کیفیت‌های بالا نکردیم اونچنان که باید. درسته، من از همینجا به دستگاه‌های تحقیقاتی، به پژوهشگاه‌ها، به دانشگاه‌ها، به حوزه‌های علمیه، به صاحب نظران توصیه می‌کنم و از اونها مطالبه می‌کنم در این زمینه کار کنن. مسئله مهمی است. ما اگر در مسئله زن در کشور خودمون خوب کار بکنیم، این خدمت به جامعه زنان در همه دنیاست، خدمت حقیقی است به مجموعه زنان در همه عالم. حالا ممکنه بعضی ارزش این خدمت رو امروز بفهمن، ممکنه بعضی سالها بعد بفهمن، لیکن اگر خوب کار کردیم این خدمت به اونهاست. خب حالا این که یه مطلب، اون چه که من میخوام عرض بکنم دو سه نکته کوتاه رو فقط من در نظر داشتم که یادداشت کردم بگم، همونها رو عرض بکنم. یکی اینی که وجود این مجموعه بانوان نخبه که شما جمع حاضر بانوان نخبه کشور هستید و همه بانوان نخبه هم در این جمع خلاصه نمیشه، شما نمونه ای از نخبگان زن در سرتاسر کشور هست. نفس وجود این نخبگان در رشته های مختلف نشون دهنده موفقیت نگاه نظام اسلامی و نگاه اسلام به زن است. ما این همه زن نخبه در دوره حاکمیت طاغوت نداشتیم. این حرف منه و بر این اصرار دارم. امروز عدد مطلق و نسبی محققین زن، اساتید زن، دانشمندان زن در رشته‌های مختلف، متفکرین و نویسندگان زن که در رشته‌های گوناگون فکر می‌کنن، صاحب نظرن و قلم می‌زنن، ادبای زن، شعرای زن، هنرمندان زن، قصه نویس‌ها، شاعرها، نقاشها، امروز به مراتب بیشتر از دوره طاغوته. یعنی اون دوره‌ای که به نام طرفداری از زن حجاب و عفاف و وجود فاصله بین زن و مرد رو به کلی از بین برده بودن و روز به روز هم ترویج می‌کردن این بیبندوباری رو، حتی در مواردی از کشورهای اروپایی هم بدتر و تندتر عمل می کردن. امروز ما در نظام جمهوری اسلامی و زیر پوشش حجاب، زیر چادر، زیر مقنعه، این تعداد عظیم نخبه فکری، علمی، عملی، فعال سیاسی، صاحب نظران فرهنگی و هنری داریم. اون روز بخشی از بخش‌ها و بعضی از ابعاد این مجموعه را هم ما نداشتیم، بسیار محدود بودن. این یک نظریه درست عکس اون چیزی رو که در صدد بودن القا کنن را احیا میکنه. و او اینکه اون کیفیت ترویج بی‌بندوباری نه فقط به معنای رشد دادن به زن، به معنویات زن، به استعدادهای زن نیست، بلکه سرگرم کردن زن به اون چه که لوازم اون کیفیت زندگی است، آرایش‌های چگونه، به گرفتاری‌های گوناگون جنبی که این کارها داره، خودش مانع حرکت به سمت کمال و تعالی زنانه. در نظام اسلامی این محدودیتی که به وجود میاد، که این محدودیت بر طبق فطرت انسانی زنانه است، هم برای مردها محدودیت هست به یک کیفیتی، هم برای زنها به کیفیت دیگری محدودیت هست. این محدودیت ها کمک کننده به این است که نیروهای اونها هرز نرود و در جهت درستی حتی المقدور به کار بیفته، که اون وقت نتیجهش میشه رشد فکری و علمی و عملی در جامعه زنان که امروز شاهدش هستیم. این نکته اول. اینی که گفته میشد هنوزم بعضی ها با غفلت تمام میگن آقا چطور مگر میشه با حجاب و با نمیدونم رعایت این حدود شرعی و اسلامی میشه جامعه زنان رشد کنه؟ تکلیف مسئله زن در نظام اسلامی چه میشود؟ این جواب عملیش، جواب عینیش همین حدود مجموعه عظیم نخبگان زن در جامعه ماست، که هیچ وقت ما در کشور چنین وضعی رو نداشتیم، در دوره طاغوت هم نبوده، قبل از اون هم که خب وضع تعلیم و تربیت از جهت دیگری اشکال داشته. امروز در نظام اسلامی به حمدالله این فراهمه. حالا تعداد بیشتر برگزیدگان دختر در دانشگاه ها یا اینا مسائل درجه دوست. مسئله درجه یک این است که همین مجموعه زنان نخبه توانستن در نظام جمهوری اسلامی در بخش های مختلف بدرخشن. این یک نکته. یک نکته دیگر این است که ما در کشورمون شاهد هستیم که بعضی از فعالان زن و بعضی از مردان تلاش میکنن برای هماهنگ شدن با کنوانسیون‌های جهانی مرتبط با زن با احکام اسلامی ور برن و بازی کنن و کم و زیاد کنن. این غلطه. من نمیخوام بگم همه اونچه که در فقه ما در مورد احکام مربوط به زنان مطرح شده است این حتما سخن آخره، نه، ممکنه با یک تحقیقی در یه زمینه‌ای که به وسیله یک فقیه ماهر و مسلطی انجام بگیره فلان حکم فقهی که امروز در مورد زن وجود داره دچار تغییر بشه، این اشکالی نداره، این ممکنه، اتفاق هم افتاده. در همین مسئله ارث زن از زمین و غیر منقول که اشاره کردن خانم، خب نظر فقهی بعضی از بزرگان قدیم و امروز نظر فقهی خود ما هم همینه که اونچه که منع از میراث شده عینه قیمت اون زمین بلا شک متعلق حق همسر زوجه هست و ارث میبره، اشکالی هم نداره، این یعنی بنابراین در مسائل فقهی چنین چیزی امکان داره که ما بگیم این تغییر پیدا میکنه، لکن اون چی که باید انجام بگیرد در زمینه مسائل فقهی، کار فقهی به وسیله فقیه ماهر و مسلط به مبانی فقهی است، اون هم با نگاه به متد فقه، به شیوه استفاده فقاهتی، نه اینکه کسی بر طبق میل خودش برای اینکه خودش هماهنگ کنه با فلان معاهده جهانی، فلان کنوانسیون جهانی که فراهم آورندگانش از لحاظ مبانی فکری با مردمی که در این سرزمین زندگی میکنن با مبانی اسلامی اعتقاد مبانی اسلامی دارن، اصلا از لحاظ مبانی فکری متفاوتن. ما برای انطباق با اونها بیاییم از گوشه احکام اسلامی بساییم و ببریم، این کاملا غلطه، اصلا قابل دفاع نیست و بدون تردید اونچه که در احکام اسلامی و در فقه اسلامی آمده است مطابق مصلحت همین هاست و همین درسته که با یک مداقه در بخش‌های مختلف این معلوم می‌شود. این هم این مطلب خواستیم عرض بکنیم. خواهران عزیز، کسانی که در زمینه مسائل زنان فعالن و فکر می‌کنن، کمبودهایی رو ملاحظه می‌کنن، راه علاج رو این نبینن که ما در تصرف بکنیم در احکام فقهی اسلامی. نه، احکام فقهی اسلامی اونجایی که با تحقیق استنباط شده و منطبق با مبانی اسلامی است، این کاملا درست و مطابق با مصلحته. نباید ما به خاطر اینکه در فلان مجمع جهانی، در فلان اجلاس فرض کنید که بین المللی فلان چیز تصمیم گیری شده و فلان کنوانسیون مثلا جهانی به وجود آمده، ما اینو بیاییم با نگاه تنگ نظرانه و مرعوب آمیخته با رعب و مرعوبیت بیاییم تصرف کنیم در تفکرات خودمون و فکر خودمون، این هم به نظر من درست نیست. این هم نکته بعدی. نکته دیگری که در بیانات خواهران هم تکرار شد در مسئله زن، اونچه که در درجه اول اهمیت قرار دارد مسئله خانواده است. نقش زن به عنوان عضوی از خانواده، این به نظر من از همه نقش هایی که زن میتوانه ایفا کنه اهمیتش بیشتر. البته بعضیا اینجور حرفا رو در همون نظر اول با شدت رد میکنن که آقا شما میخواید زن رو تو خونه اسیر کنید، محبوس کنید، از حضور در صحنه های زندگی و فعالیت باز بدارید. نه، به هیچ وجه قصد ما این نیست. اسلام هم اینو نخواسته. اسلام وقتی میگه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یعنی مؤمنین و مؤمنات در حفظ مجموعه نظام اجتماعی و امر به معروف و نهی از منکر همه صحیح و شریکن، زن را استثنا نکرده. ما هم نمیتوانیم زن را استثنا کنیم. اداره، مسئولیت اداره جامعه اسلامی و پیشرفت جامعه اسلامی بر دوش همه است، بر دوش زن، بر دوش مرد، هر کدامی به نحوی بر حسب توانایی های خودشون. بحث در این نیست که زن آیا میتوانه مسئولیتی در بیرون از منزل داشته باشه یا نه. البته که میتوانه، شکی در این نیست. نگاه اسلامی مطلقا نفی نمی کنه اینو. بس در اینه که آیا زن حق داره به خاطر همه چیزهای مطلوب و جالب و شیرینی که در بیرون از محیط خانواده برای او ممکنه تصور بشه، نقش خود رو در خانواده از بین ببره. نقش مادری رو، نقش همسری رو حق داره یا نه؟ ما اینو میخوایم، اینو من تکیه میکنم. من میگم مهمترین نقشی که یک زن در هر سطحی از علم و سواد و معلومات و تحقیق و معنویت میتوانی ایفا کنه، اون نقشی است که به عنوان یک مادر و به عنوان یک همسر میتوانی ایفا کنه. این از همه کارهای دیگه او مهمتره. این اون کاری است که غیر از زن کس دیگه نمیتوانه اون رو انجام بده. گیرم این زن مسئولیت مهم دیگری هم داشته باشه، داشته باشه، اما این مسئولیت را مسئولیت اول و مسئولیت اصلی خودش باید بدون. بقای نوع بشر، رشد و بالندگی استعدادهای درونی انسان به این وابسته است. حفظ سلامت روحی جامعه به این وابسته است. سکن و آرامش و طمأنینه در مقابل بیقراری ها و بیتابی ها و تلاطم ها به این وابسته است. اینو نباید فراموش کرد. این هنری نیست که زن کار مردانه رو تقلید بکنه. نه، زن یک کار زنانه داره که ارزش او از هر کار مردانه بیشتره. امروز این موج ضد ارزشی که در دنیا به راه انداختن، دست‌های به شدت مشکوک که در همه جا هست، در کشور ما متاسفانه گوشه و کنار دیده میشه، اینا میخوان زن رو وادار کنن به این که بشه یک مرد. این رو کسر شأن زن میدونن که چرا فلان کارها رو مرد میکنه زن نکنه. این کسر شأنه. نگاه به این مسئله نگاه غلطی است. این رو عیب میگیرن که چرا شما میگید زن زنه مرد مرده. مگر اینجور نیست؟ شما دلتون میخواد که ما بیاییم بگیم زن یک مرد، اون وقت یه مرد مصنوعی، کپی دوم مرد، این چه افتخاریست برای زن؟ افتخار برای زن این است که یک زن باشه، یک زن کامل، یک مؤنث کامل. در مقام ارزش گذاری های والا اگر نگاه کنیم، این ارزش یک زن کامل بودن از یک مرد کامل بودن کمتر که نیست، در مواردی قطعا بالاتر و بیشتر هم هست. ما چرا این از دست بدیم؟ البته مسئولیت های هست مشترک، همونطور که گفتیم، مسئولیت حضور در جامعه و فهمیدن دردهای عمومی جامعه و سعی در علاج دردهای عمومی جامعه، این مسئولیت مخصوص مرد، مخصوص زن نیست. زنان نمیتوانن شانشون خالی کنن از این مسئولیت. اگر کاری باید انجام بدن در این زمینه، البته باید انجام بدن، محدودیتی هم وجود نداره. اما مسئولیت‌های اختصاصی، اون کاری که به عهده زن خدای متعال به حسب طبیعت قرار داده، این مهمه. به هر حال شما زنان نخبه کشورید، چه اونایی که در اول کار و اول راه هستید، یا دانشجویید، یا در دوره های اول کار هستید، یا اونایی که چندین سال کار کردید، زحمت کشیدید، بدانید امروز زنان کشور ما مسئولیتشون سنگینه. مسئولیت مضاعفی که امروز شما دارید همینه که نگاه غلط به مسئله زن و مرد رو تصحیح کنید. این نگاهی که امروز دنیای غرب سعی میکنه القاء کنه در مسئله زن و مرد، این نگاه نگاه غلطی است، نگاه باطلی است. این به پایمال شدن ارزش‌های بسیاری در جوامع بشری منتهی خواهد شد که الان داره گوشه‌هایش نشون داده میشه، دیده میشه. و در جوامع ما به طریق اولا این نگاه رو باید تصحیح کنید. البته این نگاه غرب، این رو هم عرض بکنیم، این شعارها و این بافتهای ذهنی غربی ها در مورد زنها هیچ نتوانسته ظلمی را هم که در خانواده و بیرون خانواده در طول تاریخ به زنها می شده که هنوزم می شه، جلوب این را هم نتوانسته بگیره، جلوب این را هم نتوانسته بگیره. اگر فرض کنیم بشود در یک جامعه ای از مظلومیت زنان، که این مظلومیت هم یه علل طبیعی قهری داره، جلوگیری کرد، فقط در سایه اخلاق و قانون و تهذیب مردان هست، تهذیب مردان و تهذیب مردان در سایه این چیزاست که میشه جلوی اینو گرفت. اما امروز در غرب مطلقاً از این خبری نیست. آزار زنان، فشارهای گوناگون جسمانی و آزارهای روحی بر زنان در غرب، آمارهایی که الان دارن میدن، به مراتب از کشورهایی که از کشور خود ما و از جایی که ما حالا اطلاع داریم بیشتره. بنابراین جلو اون مشکل رو هم نتوانستن بگیرن، از این طرف هم این همه ضایعه رو ایجاد کردن. ما نگاه جامع در مورد مسئله زن باید داشته باشیم و این نگاه جامع در اسلام هست. مسئله ارزش گذاری به اصالت زن، زن بودن برای زن یک ارزش والاست، یک اصل است. به هیچ وجه تشبه به مردان برای زن ارزش به حساب نمیاد، همچنانی که برای مردها تشبه به زنان ارزش به حساب نمیاد. هر کدوم نقشی دارن، هر کدوم جایی دارن، جایگاهی دارن و طبیعتی دارن و مقصودی از وضعیت خاص اونها در آفرینش حکیمانه الهی مورد نظر بوده. این مقصود باید برآورده بشه. این مسئله مهمه. امروز شما خانم‌ها میتوانید نقش ایفا کنید در این زمینه، هم تحقیق کنید، هم بنویسید، هم ترویج کنید، هم عملا نشان بدید. البته این رو من بارها گفتم، الانم میگم، جوامع ما هم، یعنی جوامع اسلامی و جامعه ایرانی خود ما هم، متاسفانه مثل جوامع غربی یک بی‌عدالتی در ارتباطات خانوادگی زن و مرد وجود داشته، عمده هم مربوط به داخل خانواده است. این باید جلوش گرفته بشه. یه مقداری با نصیحت امکان پذیره، یه مقداریش هم با نصیحت ممکن نیست، با ضرب و زور قانون باید جلوش گرفته بشه. زنان مظلوم واقع میشن، مردتون از لحاظ جسمانی و برخی از خصوصیات دیگه یک توانایی های بیشتری داره، یه مواردی از این توانایی ها سوء استفاده میکنه و زورگویی میکنه. این باید جلوش گرفته بشه، این با قانون امکان پذیره. البته همونجوری که عرض کردیم با تهذیب و اخلاق مردان هم امکان پذیره. تصویر کیفیت برخورد زن و مرد در اخلاق اسلامی و قانون اسلامی هم به نظر ما بایستی بیشتر روش کار بشه. بعضی هستن متدین هم هستن، اما چون با مفاهیم اسلامی درست آشنا نیستن، اخلاقیات مرتبط با روابط زن و مرد رو در اسلام درست نمیدانن، اون تدینشون موجب نمیشه که از غلظتشون کم بشه، از تحکم و زورگوییشون بکاهه. نه، هم متدینن همون تحکم ها و زورگویی ها رو دارن. اینم باید اصلاح بشه. اخلاق اسلامی در روابط زن و مرد به خصوص در داخل خانواده این باید مورد توجه قرار بگیره. البته مسئله حجاب خیلی مهمه، من مسئله حجاب رو واقعا مهم میدانم و اهمیت مسئله حجاب در یک جاهای با واسطه خودش رو نشان میده، از جمله در مسئله خانواده خودش رو نشان میده. به هر حال از دیدار امروز ما خیلی خوشبختیم، خدا رو شاکریم از اینکه این همه خواهران خوب و الحمدلله در این زمینه ها فعالید، اهل فکر و کار و اینها هستید. امیدواریم روز به روز خداوند بر توفیقات شماها بیفزاید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.